السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس، آقا امام سجاد علیه السلام، آقا امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، شرح دعای هشتم صحیفه رسیدیم به این فقره: او نعزد ظالما او نخذل ملحوفا. تا اینجا هر چی که خود حضرت از اعمال زشت، اخلاق زشت، عقاید غلط بیان کرد که فرمود خدایا من پناه میبرم به تو از اینها، اینها رو با واو عاطفه از هم جدا کرد، یعنی همه واو داشت، از این و این و این و این و این همه رو گفت. اما به محض اینکه به شکر رسید که ترک شکر، جلسه گذشته توضیح دادیم، ترک شکر نسبت به کسی که در حق ما کار خوبی کرده، از اینجا لحن حضرت عوض شد. یعنی به جای اینکه واو بیاره، او آورده. این بلا لطیفه. چند تا یا آورده. خب شما وقتی که دارید از موانعی، اعمال زشتی، چیزی پناه میبرید به خدا، دونه دونه اسماشون رو میگید دیگه. ولی وقتی که به یکی رسیدید گفتید یا، یعنی این یا این یا این، نشون میده که از اونجایی که واو تبدیل شده به یا، یه ارتباطی بین اون هلاکت قبلی، رذیله قبلی با بعدی وجود داره، چون دارید تفکیکش میکنید با یا. خب قبلیه چیه؟ ترک و شکر، ترک تشکر از کسی که در حق ما کار خوبی کرده، عمل خوبی انجام داده. این نشون میده جایگاه کلیدی شکر رو در مباحث انسان شناسی و روان شناسی. این یه شاه کلیده که اگر ما بهش توجه کردیم، باهاش قفلای زیادی رو میتونیم باز کنیم و مشکلات زیادی رو میتونیم حل کنیم. و اگر فراموشش کردیم، خیلی چیزهای آسیب زننده به سراغ ما میان. در واقع میخواد حضرت بگه که شکر، ترک شکر، حتی از انسانها، از خدا که دیگه جای خودشو داره، اون یه چیز بالاتره، ترک شکر از انسانهایی که اطرافمون هستن میتونه باب خیلی از فجایع رو روی ما باز میکنه. یعنی همین که شما آدمای اطراف خودتون رو نمیبینید، تشکر نمیکنید ازشون، آثار وجودیشون رو نمیبینید، فقط ضعفاشون و عیباشون رو میبینید، کمبودها رو فقط میبینید، بدیها رو فقط میبینید، اما آثار و خوبیها و فضائل و کمالاتشون رو نمیبینید، این شما رو به یه مهلکه میاندازه که در خیلی از معضلات دیگه روی انسان باز میشه. خوب دقت کنید، خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. قرآن هم از شکر به عنوان یک فضیلت در کنار سایر فضیلت ها نام نمیبره، بلکه او رو یک شاه کلید و یک فضیلت اصلی و اساسی میدونه. لذا وقتی که از زبان شیطان که کاملا رو ما آگاهی داره در درون ما سخن میگه، ببینید چجوری حرف میزنه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خوب توجه کنید، شیطان میگه که من حتماً 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 به بندگان تو حمله میکنم. اونم کجا؟ کجا؟ رو صراط مستقیم. یعنی بعضی از آدم ها اصلا رو صراط نیستن، آدم منحرفی هن، اونا اهل سقوط هن، سقوط کردن. نه، بین مؤمنین، بین کسانی که آدم حسابی هن، آدم خوبی هستند و روی صراط هستن حمله صورت میگیره. خوب توجه کنید، کسی که مؤمن میشه، توبه میکنه، میخواد آدم خوبی باشه، شیطان تازه بهش حمله میکنه. چرا؟ چون قبلا گفتیم شیطان مربی ورزشی ماست، مربی هست که خداوند گذاشته برای تمرین کردن ما، برای تمرین دادن ما. شیطان یه حریف تمرینیه که به قول آیت الله جوادی آملی حفظه الله، هر کس به هر مقامی رسیده از برکت شیطان رسیده. شیطان به ما خیلی کمک میکنه چون آزمایش میگیره دائما از ما، دائما زمینه هایی رو با وسوسه هاش ایجاد میکنه که اگر ما اونو خوب تشخیص بدیم، جواب منفی بدیم رشد میکنیم، جواب مثبت بدیم ضربه میخوره. این قانونه. لذا یکی از برکات رشد انسان در زندگیش شیطانه، که خداوند برای انسان، اونم کجا آفریده شیطان رو بذاره به ما کمک بکنه؟ صراط مستقیم. پس لازمه رشد و حرکت در صراط مستقیم این است که انسان از خانه شیطان عبور کنه. اینه هر کس، شما یه نفر مثلا میاد توبه میکنه، آدم خوبی میشه، راه هدایت میاد، قبلش خیلی آدم راحتی بوده، ولی به محض اینکه توبه میکنه، میخواد راه هدایت رو طی بکنه، میبینید که دردسرا شروع میشه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. همین به محض اینکه انسان میخواد توبه بکنه، شروع بکنه، انواع دردسرا شروع میشه. خب حالا این شیطان بر تمرین دادن ما چهار نوع تمرین کلی داره. تمرین جزئیاش خیلیه، زیاده، که در خود همین صحیفه هم یه فهرستی از تمرینایی که شیطان رو ما کار میکنه رو قرار داده. اما اون تمرین کلیاش چیه؟ چون ما روی صراط هستیم، خب شیطان اگر بخواد ما رو از روی صراط بندازه تو جهنم، باید چیکار کنه؟ باید بتونه تعادل ما رو از بین ببره. وقتی ما روی صراط هستیم، شیطان باید تعادل ما رو از بین ببره. چه جوری از بین ببره؟ خب یا از جلو حمله میکنه، یا از عقب، یا از راست، یا از چپ. لذا دقت کنید چقدر قشنگ میگه. ثم وقتی اومدم رو صراط مستقیم قرار گرفتم در کمین بندگانت، لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو بهشون حمله میکنم، و من خلفهم از عقب، و عن ایمانهم از راست، و عن شمائلهم از چپ. اینا که بارها تو این کلاس توضیح دادیم که راست کجاست، چپ کجاست، جلوی نفس چیه، عقب نفس چیه، اینا که توضیح دادم که معنای جلوی ما چیه، عقب ما چیه، راست ما چیه، چپ ما چیه. مثلا عقب ما چی بود بگید؟ گذشته. هر چیزی که مربوط به گذشته است میشه عقب. کینه ها، طلاق ها، دعوا درگیری ها، خاطرات غمگین کننده، هر چیزی انسان برگرده عقب نگاه کنه از مسیر میمونه. مثل که شما مثلا فرض بفرمایید میرید یه جا ترمز بگیرید وایسی برگردید عقب، یعنی این حماقت. باید برسید به یه مقصدی، بعد ترمز کنید دور بزنید. ها؟ اینقدر احمقانه است این کار. توجه به گذشته. هم اون شب عروسی اینجوری کرد، نمیدونم مامانش اینجوری کرد، باباش اینجوری کرد، فلانی اونجا اون سال اینجوری کرد، چند روز پیش اینجوری کرد، نمیدونم با یکی میخواستم ازدواج کنم نشد، نمیدونم فلانی بهم جواب منفی داد، نمیدونم با فلانی اینجوری شدیم. گذشته دیگه. آدمی که به گذشته فکر میکنه عبد شیطان میشه، عبد شیطان. تو این چهارتا شما اگر به پاس حمله ها و پیام های جلو، عقب، راست و چپ جواب مثبت بدید میشید عبد شیطان، دیگه عبد خدا نیستی. یعنی از باشگاه خدا اخراج میشی، میری تو باشگاه کی؟ میری تو باشگاه شیطان. حالا شیطان وقتی میخواد بگه این همه من حمله میکنم، حالا الان بحث حمله ها رو نداریم، اونایی که میخوان حمله ها رو کار کنن دوره های حداقل کارگاه دشمن شناسی رو کار کنن، حداقل دو توضیح دادیم. خود شیطان یه پادزهر برای کل حمله هاش ذکر میکنه. یعنی چی باعث میشه من در حمله جلو، عقب، راست و چپ شکست نخورم، موفق بشم، بتونم این مسیر رو سالم طی بکنم؟ چون رو صراط مستقیمه دیگه. خب یعنی اگه اینجا نتونی به اضطراب های در مورد آیندت، خاطرات گذشته و حمله راست و چپ غلبه بکنی، رو صراط سقوط میکنی تو جهنم. اینو همه دارن. پس من اگه بخوام موفق شم باید یه چیزی داشته باشم، یه سپری داشته باشم که اون سپر نمیذاره شیطان نه از جلو بتونه حمله کنه، نه از عقب، نه از راست، نه از چپ. نه که نمیتونه حمله کنه، حمله میکنه اما حملهش موفق نیست، اذیت میکنه اما ما میتونیم به سلامت رد شیم. اون چیه؟ شکر. چیزی که ما خیلی ازش غافلیم، خیلی ازش غافلیم. لذا خود شیطان به خدا میگه وقتی من حمله کردم، خدایا وقتی من حمله کردم تو اکثر ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر بندگانتو شاکر پیدا نمی کنی، اکثر بندگانتو شکر گذار نیستن، نه شکر تو رو به جا میارن، نه شکر بندگانتو به جا میارن. انسان اونجایی که روح شکر رو کنار گذاشت، آدم ها رو ریز دید، خودشو بهتر از بقیه دید، هر کس هر کاری کرد گفت خوب کردی که کردی، وظیفته چه کردی، قشنگی ها، خوبی ها، تلاش ها، فداکاری ها، زحمت ها، صبوری ها، همراهی های دیگران رو ندید، اونجا عبد شیطان میشه. خب یعنی از باشگاه خدا در میاد میره تو باشگاه کی؟ شیطان. همین شکر. که حالا کارگاه شکر رو حتما اونایی که کار نکردن، کارگاه شکر رو عزیزان کار کنن حتما، اون خیلی مهمه. الان دیگه نمیخوام راجع به صحبت کنیم. حالا اگر شما شکر رو کنار گذاشتید، تمام اون حمله های چهارگانه رو شما موفقه. یعنی هم حمله جلو موفقه، هم حمله عقب موفقه از طرف شیطان، هم حمله راست، هم حمله چپ. دیگه از انسان هیچ چی نمیمونه. یعنی فکر کن یه آدمی رو روی جای باریک و تاریک و تنها گذاشتنش، از چهار طرف حمله کردن بشه، این سقوط میکنه بشه، میفته تو جهنم. اون چیزی که در ما تو اون جای تاریک و تنگ نورانیت و سعه میاره و باعث میشه ما اصلا آسیب نبینیم، ترس نداشته باشیم، استراب تو زندگیمون نداشته باشیم، دلشوره نیاد سراغمون، یعنی همون سه تا خصوصیتی که قرآن برای مؤمن میگه. چیا بوده تو هست دیگه؟ مهربانی، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. اینا میاد سراغ انسان، اینا کلا میاد تو روح انسان. ولی اگر که انسان شکر نداشته باشه، خشونت ها، بد اخلاقی ها، خیانت ها، نمیدونم انواع فساد، ناامیدی ها، ناآرامی ها میاد سراغ انسان. همین که انسان تشکر نداشته باشه، دیدن دیگران، روح دیدن دیگران نداشته باشه و ناسپاس باشه از دیگران و از حضورشون تو زندگیش، تو کنار خودش قدر ندونه و انواع فسادا بیاد. حالا این فسادایی که انواعش میاد چیه؟ اینجا دقت کنید، این همه من مقدمه گفتم برای که بگم وقتی شما اونو کنار گذاشتید چه ستمهایی میاد. از اینجا دیگه لحن امام عوض شد. تا الان میگه و و و و، حالا از اینجا میگه چی؟ او، یعنی یا چی؟ اول میگه و ترک شکر نسبت به کسی که در حق ما خوبی کرده، یا داستان شروع میشه از اینجا، یا او نعبد ظالما. این که ما بریم پناه میبرم خدایا به تو از این که یه ظالمو کمک کنم، یه ظالمو کمک کنم، این پناه میبرم به تو. یکی از منفورترین آدم ها که قرآن بارها انواع و اقسام عذاب رو برای اینها معرفی میکنه ظالمینه. اولا منفور خدا هستن، ان الله لا يحب الظالم، و بعد بدترین جاهای جهنم مال ایناست. چون اینا علاوه بر که ظلم به خودشون میکنن، ظلم به دیگران هم چیه؟ میکنن دیگه. این که من پناه ببرم به خدا از این که ظالمین رو یاری بکنم. یاری ظالمین خیلی گناه وحشتناک و بزرگیه، چون انسان در کاری که اون ظالم میکنه سهیمه و با همون ظالم مشهور میشه، با همون مشهور میشه ظالم هر کاری بکنه. خیلی خطرناکه ها. ظاهرن ما آدم مسلمان و مؤمنی هستیم، یه گروه جنایتکاری ظالمی کارایی دارن میکنن، ولی من کمکشون میکنم. کمک هیچی، حتی رضایت قلبی به عمله ظالم، رضایت قلبی به عمل یک ظالم، علی علیه السلام فرمود باعث میشه تو از اونها حساب شید. روایتشو بخونم من، این خیلی مهمه، توجه کنید به این روایتش. من رضیه به فعل قومن که داخل فیهم معهم، یا کاملترش اینجوریه، الراضی، الراضی، راضی به فعل قومن که داخل فیهم معهم. خوب دقت کنید، نمیگه کمکشون کنه ها، نه، نمیره کمک بکنه، نمیره وسط اختشاشات آتیش بزنه، سر ببره، نمیدونم تبر بکشه، چاقو بزنه، قتل بکنه، بانک و بیت المال رو نابود کنه. اما راضیه به عمل کرده اونو. یعنی الان هنوز اختشاشات کامل فروکش نکرده. شما ببینید تو بعضی از این مجلات، روزنامه ها یا سایت ها، همونایی که با گرون کردن کالا، با زمینه سازی اقتصادی باعث شدن که این بهانه‌ای دست تروریست ها، داعشی ها، منافقین بیاد و این 3000 نفر آدم، بیش از 3000 نفر، نزدیک 4000 نفر کشته بشن، همون پرروها، همون بی حیاها الان دارن میگن که راه اعتراض باز، مردم ایران اصلا اصولا آدمای نخبه‌ای هستن، همیشه اهل اعتراضن، اعتراض چه اشکالی داره، موج جدید اعتراض ممکنه بیاد، ما این جوانها و اینا سرمایه های کشور ما هستند، باید با اینها ببینید همینجوری. یعنی همون جنایت هایی که دفعه قبل به اسم رأفت اسلامی و رأفت اسلامی و رحمت و اینجور حرفا که اونا رو وحشی تر میکنه و وحشی تر کرد و بهانه داد دست دشمن، انقدر اینا رو پر رو کرد که دیدید اون خانومی که داشت به اینا آموزش میداد بگو نگران نباشید، اینا شما رو همه رو میبخشن، شما رو بیشتر از 10 روز نگه نمیدارن، اصلا به جای بر نمیخوره، نگران نباشید. چرا؟ چون از این حماقت به اسم رحمت و رأفت اسلامی و عفو اسلامی و اینا، این خامی ها رو تو ما زیاد دیدن، اینا رو تو ما زیاد دیدن دیگه، ما شهره شدیم به اینکه زود گول میخوریم به اسم رأفت اسلامی، رحمت اسلامی، اونا هم دیگه حساب میکنن روی این بی ارزگی مسئولین و حماقتشون که به اسم رأفت و رحمت نسبت به جنایتکار، قاتل، یاقی، باقی، برانداز انجام شده. پیغمبر یه موقعی یکی از شاعرای کفار رو دستگیر کرد، حکمش اعدام بود، چون شعر گفته بود در حجب اسلام و پیغمبر و در دفاع از کی، یه کار فرهنگی کرده بود، دفاع معنوی کرده بود از ابو سفیان و یاراش. این افتاد به دست و پای پیغمبر، منو ببخش، تو رو خدا من دیگه غلط میکنم از این کارا کنم، توبه میکنم، اشتباه کردم. همینا که دادید میرید دیگه، دفعه قبلم 401 هم ما زیاد دیدیم. پیامبر بخشیدش. این برگشت رفت مکه و اونجا دوباره شروع کرد علیه پیغمبر شعر گفتن و علیه مسلمان ها و این تشویق میکرد، روحیه میداد به لشکر کفر. زد و دستگیر شد دوباره. بعد از جنگ احد دستگیر شد. دوباره شروع کرد گریه کردن، من اشتباه کردم یا رسول الله، دیگه منو ببخش، دیگه غلط کردم. رسول خدا فرمود هیهات، یعنی تو فکر میکنی من اجازه میدم تو برگردی اونجا دوباره منو مسخره کنی، بگه دوباره گول زدی؟ بعد این حدیث رو که بعدن شد ضرب المثل، حضرت فرمود که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. خب یه بار خیانت کردی، بخشیدیمت، بار دومی دیگه وجود نداره. نه حالا نمیدونم تاسه نشه، سه بار حرفا کچیه. پیامبر دستور داد همونجا اعدامش کردن. ما الان توی همینایی که الان کار کردن، کسایی بودن از همین سلبریتی ها، نمیدونم بعضی شخصیت ها، که اینا حکم اعدام داشتن قبلن، دقت کنید بخشیده شدن، الان دوباره این همه دم در میارن و با گستاخی و جسارت و خندیدن به ریش مسئولین ما میشینن هرچی دلشون میخواد علیه نظام، علیه کشور، علیه رهبر میگن، هر غلطی هم دلشون میخواد میکنن. خودش چاقو دستش نمیگیره قمه، ولی از اون بدتر اینه که تو داره اونا رو پشتیبانی میکنه. این خیلی بدتره. تو اسلام عامل یک کار یعنی انگیز، کسی که انگیزه میده به یه نفر، تحریک کننده، گناهش بالاتر از کسی که رفته اون بالا اون کارو کرده، رفته وسط میدان. درست از نظر حقوقی مباشر رو میگیرن جزا میکنن، یعنی اونو که مستقیم قتل کرده رو اعدام میکنن، اما در نزد خدا و عقل کی عامل این کار بوده که این گول بخوره بره این کارو بکنه یا تحریک بشه بره این کارو کنه؟ اونی که این زمینه رو فراهم کرده. توی خونه این چند هزار نفر از مسئولین ما و شخصیت‌هایی که زمینه گستاخی رو، زمینه اختشاش رو فراهم کردن، اونا گناهشون بالاتره. اونا قطعاً تو خونه اینا سهیمن. کی این زمینه رو فراهم کرده؟ کی این بهانه رو دست دشمن داده؟ اونم بهانه‌ای که همه ما سال گذشته تو همین کلاس یادتون هست توضیح دادم، گفتم این در حال انجامه، قطعاً هم میشه. چیزی نبود که پنهان باشه، کسی بگه نه ما غافلگیر شدیم. همه اینو میدونستن، یعنی همه اونایی که دستشون تو کار بود میدونستن که قراره همچه برنامه یه نقشه اینجوری هستش. خب اونایی که کوتاهی کردن، هر کدوم، من کاری ندارم، مسئولین تو رده های مختلف کاری ندارم، اونایی که بالاخره میدونستن و سهلنگاری کردن. پیامبر به این شاعر اجازه نداد دفعه دوم توبهشو قبول نکنه، گفت مگه من تو میخوای بعدا بیای منو مسخره کنی، تحقیر کنی که چی پیغمبر رو گول زدم، یه بار دیگه فریبش دادم؟ من هرگز فریب نمیخورم. مؤمن و عاقل یک بار دوبار از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. کمک به ظالم یه موقع است رضایته، خب یعنی یه موقع کمتر از کمک، رضایته فقط. یعنی اصلا من حرفی نزدم در دفاع از آشوبگرا، دشمن و اسرائیل. اون عالمی که تو قم میشینه بیانیه میده در دفاع از اسرائیل، اون خیلی وضعش بدتره. یه موقع است کسی هستش که با این نظام موافق نیست، هیچی هم نمیگه، قلبن موافقه با اسرائیل، قلبن با آمریکا موافقه، ولی به هیچ کس هم چی نمیگه. خدا میگه علی علیه السلام فرمود این هر جنایتی اونا کنن توی سهیمه، چون قلبش با اوناست. تو هر جا قلبت باشه همونجا هستی. قلب مهمه. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من عمل زیادی انجام ندادم برای قیامت. خوب دقت کنید، راجع به قیامت سوال کرد. حضرت فرمود هی قیامت سوال میکنی، برای قیامت چی کار کردی؟ حالا هی سوال میکنی چه عملی انجام دادی؟ گفت یا رسول الله من عمل زیادی انجام ندادم، ولی خدا و شما رو خیلی دوست دارم، قلبم پیش شماست. پیامبر فرمود المرء مع من احب، انسان پیش محبوبشه همیشه. یه کسی که میاد قلبش با اسرائیل و آمریکاست، قلبش با اختشاشگراست، ممکنه چیزی هم نگه، ممکنه هیچ دفاعی هم نکنه، ولی قلبن راضی از عمل کرده دشمن، از آمریکا، از انگلیس، از اروپا، از منافقین، از اختشاشگرا و هر کس دیگه. همین که قلبت راضیه، علی لسان فرمود الراضی به فعل قومن کداخل فیهم و معهم، معهم کداخل فیهم معهم، مثل کسی که خودشون عمل انجام داده و با اوناست. این قلب فقط، دقت کنید، هنوز هیچ اظهاری نکرده. حالا شما نگاه کنید توی این قوم ما آقایون اومدن بیانیه دادن برای حمایت از اسرائیل، بیانیه میدن علیه وحدت کشور، وحدت ملی ما، دین ما، جهاد ما، انقلاب ما، کشور ما. ببین این دیگه چه خبره؟ پس کسی که کمک میکنه داستانش فرق داره. شما شکر رو که کنار گذاشتید مرحله خیلی بالاتر از رضایته، بلکه چیه؟ حضرت داره به تو میگه نتیجه طبیعی و ذاتی ترک شکر نسبت به اطرافیانت، ندیدن کمالات، خوبی ها، زحمات اونها، پدر، مادر، پدر همسر، مادر همسر، اطرافیان، هر کس، که توضیح دادم هفته گذشته، نتیجهش این است تو میفتی توی دامی که به ظالمین کمک میکنی. یعنی اینقدر سقوط میاره ترک شکر برای انسان که انسان به ظالمین کمک میکنه. خب اگه کسی به ظالم کمک بکنه چه اتفاقی میفته؟ کداخل فیه معه، خودش ظالم حساب میشه. کمک به ظالم، فکر نکنید مثلا این که الان شما برید وسط اختشاشگرا اونجا آتیش بزنید، کسی رو بکشید، پولی بدید، نه، کمک به دشمن ایجاد زمینه است برای نفوذ دشمن، برای قدرت دشمن. اون کسی که فضای مجازی رو ولنگار نگه میداره، چون نکنید امروز رئیس جمهور فرانسه، قبلا هم کشور اروپایی این تصویب کردن، استفاده از فضای مجازی رو برای جوان ها محدود کردن، ممنوع کردن برای زیر 15 سال. خیلی از کشورها، خود آمریکا دید با اینکه اینا صهیونیست ها تلگرام رو دارن، واتساپ رو دارن، اینستاگرام رو دارن، توییتر رو دارن، ببینید خیلی فضاهای گردن کلفت اصلی جهان دست صهیونیست هاست، دست آمریکایی ها صهیونیست هاست. تو فضای مجازی قدرت برترن، همه جا هستن. با اینکه داشتن یه تیک تاک رو نتونستن تحمل کنن، یعنی یه تیک تاک چین کنار اینا قابل تحمل نبود. گفت نه، ما هرگز اجازه نمیدیم جایی یه فضای مجازی دیگری باشه که با ما همراه نباشه. دیدید که ترامپ اومد فشار آورد، با چینی ها درگیر شد، با صاحب تیک تاک، تیک تاک رو خرید. امروز تیک تاک رو تحویل کی داد؟ امروز که میگم، نه، امروز دوشنبه، همین دیروز یا پیروز، تیک تاک رو تحویل یکی از میلیاردرهای حامی مالی خودش داد. تیک تاک رسما آمریکایی شد. تیک تاکی که در جریان طوفان الاقصی چقدر کمک بود به مظلومین فلسطین و غزه و کلا مظلومین دنیا، و خیلی از مردم دنیا میتونستن از طریق تیک تاک حرفاشون رو بزنن، پیاماشون رو تو دنیا برسونن، جلوش رو گرفتن. امروز رئیس جمهور فرانسه گفت زیر 15 سال مطلقا ممنوع کسی دستش به گوشی بخوره، یعنی فضای مجازی زیر 15 سال ممنوع. ما کشور ما، مسئولی ما درست وسط اختشاشات، قبل از اختشاشات زمینه دارن فراهم میکنن که رفع فیلترین کنن، فضاهایی که بسته شده برای دشمن رو باز نگه دارن که بقیه راحت بتونن همدیگر رو پیدا بکنن. صده ها نفر کارشناس به اینا گفتن آقا این کار خیانته، ظلمه، این کار زمینه رو برای دشمن باز کردنه. گوش شنوایی وجود داشت؟ نه. بعد از اختشاش هم دست بردار نیستن. یعنی معیشت مردم وامونده، این همه گرفتاری، گرونی، مشکلات، اینا وظیفه مهمشون، کار کرده مهمشون رو این میدونن که چیکار کنن؟ رفع فیلترین کنن. اینو برای خودشون یه عمل کرده مثبت میدونن. بعدم یه عالم دروغ، اسم نمیارم، مسئولین کشور اومده میگه 600 میلیارد دلار از بسته شدن، از فیلترینگ مردم دارن ضرر میکنن تو کسب و کارشون. رئیسش اومده میگه 3500 همت. کدومتون راست، شما دو نفر کدومتون راست میگید و کسایی مثل شما؟ یا 600 میلیارد دلار، 600 میلیون دلار، عذر میخوام، 600 میلیون دلار. اون یکی میگه 3500 میلیارد دلار. ای بابا چند برابر شد. تمام اختشاشگرا، قاتلا، تروریستا، قاتلای این چند هزار نفر، همشون کجا هم دیگه رو پیدا کردن، آموزش دیدن، استخدام شدن؟ تو همین فضاهایی که مسئولین ما آزاد نگرش داشتن، بعضیشون هم میخواستن باز نگه دارن برای بقیه و بازم به یه شکل دیگه نگه داشتن. این کمک به ظلم نیست، کمک به قتل نیست، کمک به مفسده نیست. اینه که امام سجاد در این بخش دعای هشتم میگه اونه از زده ظالما، خدای من پناه میبرم به تو از این که به یه ظالم کمک بکنم. پس کمک به ظالم این نیست که بری پول بدی بهش کمک بکنی، همیشه وسط میدون باشی، اسلحه بهش بدی. نه، همین که زمینه سازی کنی براش، همین که برای زمینه سازی کنی، همین که باش موافق باشی. دشمن تو میخواد تو ماهواره داشته باشی خونه، وقتی ماهواره میگیری میذاری خونه، داری به دشمنت کمک میکنی. دشمن تو میخواد بچه های تو بی حساب کتاب تو فضای مجازی باشن، وقتی تو بی حساب کتاب گوشی رو میدی دست بچه بدون ظرفیت و کنترل، بدون محدودیت، داری این جنایت رو میکنی. سر خودتو کلا نذار، داری به دشمنت کمک میکنی، چون اون میخواد که این بچه تو رو دل سرد کنه از دین، خدا، عبادت، وظائفش، ناتوانش کنه، زائقش رو عوض کنه. خب داره عوض میکنه، برای چی این گوشو میده دست بچه قبل از بابا؟ اون که کافره، صهیونیسته، رئیس جمهور فرانسه از بزرگترین کمک های صهیونیست هاست. دیدی که یواشکی به ترامپ گفته بود که بابا با گرینلند چی کار داری، بیا بریم ایران هم مثل سوریه نابود کنیم. جزء لشکر صهیونیست هاست، ولی میگه 15 سال به پایین کشور ما هیچ عقل نداره اینو داشته باشه. ما تو دست بچه 5 ساله، 10 ساله، 12 ساله همینجوری گوشی داری دستش، بیا عزیزم برو تو بازی کن، هر کاری دلت خواست بکن. به اسم روشنفکری، به اسم مثلا آزاد بودن، به اسم مهربانی هایی که توش رحمت نیست، مهربانی هست اما رحمت نیست، خیانته. رحمت هایی که در حقیقت خیانت و جنایت در حق بچه ها. آقا دشمن اینستاگرامو زده برای اینکه شما اونجا باشی که نابودت کنه، سر تو ببره، ذائقت رو عوض کنه. الان شما چه عذری داری برای خودتون؟ هر کس برای خودش اینستاگرام باز کرده، هی هم برای خودش دوست داره بازدید کننده بگیره، همه منو ببینن. یعنی دشمن یه فضای فحشا و خودفروشی و عرضه رو برای مرد و زن فراهم کرده که اونجا حضور داشته باشن، افرادم سرشون گرم باشه. امروز چند نفر منو دیدن، امروز چند نفر منو لایک کردن، امروز چند نفر منو تایید کردن. هر کس دنبال خودفروشی اونجا. و تو که میفهمی که دشمن اینو برای چی زده، توییتر رو برای چی زده، اینا که میفهمی، واتساپ برای چی اومده، تلگرام برای چی اومده، اینا اومدن قتل عام را بندازن. تو که میفهمی ماهواره کار کردش چیه. این کمک به دشمن، کمک به دشمن هست برای غلبه بر کشور، غلبه بر دین، غلبه بر نوامیس این ملت. نه فقط کمک به دشمن برای نابودی خانواده، نه، برای نابودی اسلام، برای نابودی کشور، برای خیانت به امام زمان، برای دور کردن مردم از دور امامشون. نائب امام زمان، رهبر عزیزمون، فرمودن در تولد امیرالمومنین علیه السلام، فرمودن چی؟ امیرالمومنین در هیچ جنگی شکست نخورد. پس چرا موفق نبود؟ چرا تنهاش گذاشتن؟ بعدیارم چرا تنها گذاشتن؟ کلمه یه شکست امیرالمومنین رو امام محمد سلام الله علیه به کار برد که ایشون شکست خورد بالاخره در کاری که میخواست بکنه. کی این شکست رو تحمیل کرد به امیرالمومنین؟ آقا فرمود دشمن با فعالیت‌های فرهنگیش تونست مردم رو از دور امام چیکار کنه؟ دور بکنه. امام خالی شد دورش. امیرالمومنین، حضرت زهرا، حضرت مجتبی، امام حسین رفت تا امام زمان. 1192 سال امام زمان آوار است. چه کرده دشمن؟ بعد ما ادعای دینداری داریم، یعنی کناره امام آواره تنها یگانه میگه من دیندارم. چرا؟ چون نماز میخونم، هیئت داریم، نمیدونم دارم به من فقرا کمک میکنم، نمیدونم. این خود توجیهی ها، در حالی که هیچ خدمتی به امامت نمیتونی بکنی، هیچ کاری برای حضرت نمیکنی، هی سر خودتو با صورت های مقدس یا غیر مقدس سرگرم میکنی، به دردش نمیخوری بر برطرف کردن موانع ظهورش. هرچی هم بهت میگن انگار که یه میخو داری تو سنگ میکوبی. خودشیفته به شدت در مورد کارامون. وسط این خودشیفتگی های ما اون 1192 سال آوار است و تنهاست. دشمن موفق بوده، موفق بوده، کار فرهنگی خوب کرده. چی این کار رو کرده؟ قدرت دشمن؟ هرگز. پس چی؟ ضعف جبهه حق، اون عامل اصلیه. و الا اون جایی که جبهه حق مقاومت داره، استقامت داره، یه ابر قدرت هم حریفش نمیشه. مگه تونستن جلو انقلاب ما رو بگیرن؟ همه دنیا به ما حمله کردن، تمام ابر قدرت های جهان به ایران حمله کردن، موفق شدن؟ نه. ولی قبلش که ما استقامت نداشتیم، توی 157 سال دو سوم خاک ما رو غارت کردن، دو سوم ایران رو بردن. ولی اونجایی که گفتیم نه باج نمیدیم، وایسادیم، مقاومت کردیم، تمام دنیا اومد. الان مگه تونستن حریف همه قدرت ها جمع شدن، حریف حماس شدن؟ یه تیکه جای کوچولو، چند کیلومتره، یه باریک هست دیگه. خب تونستن موفق شدن. ترامپ اومد به یه کشور فقیر، گفت اگه حرفامو گوش نکنید اون کشورتو به جهنم تبدیل میکنم. کجا؟ یمن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد برای اولین بار در تاریخ دنیا که هیچ کس جرأت نداشت، ناوای اینو، ناوای هواپیما بر، کشتی های جنگی اینا رو یمنی ها نابود کردن. یه عالم تلفات از اینا گرفتن، چند میلیارد دلار به ضربه زدن، اینا فرار کردن دست یمنی ها. لبنان تونستن برن، 70,000 نیروی آموزش دیده با مجهزترین اسلحه های جهان حمله کردن برن داخل لبنان. حزب الله با ایساد در مقابلش پسشون زد و بیرونشون کرد. تا بیروت اومده بودن. خدا میگه اونجایی که تو مال منی، منم مال تو هم. اونجایی که تو استقامت میکنی، نصرت من کمک توه. تو خود یه ابرقدرت میشی، به عده و عده هم نیست، من از تو استقامت، قدرت، توکل میخوام، منم کنارت هستم. دشمن اونجایی که موفقه برای این هستش که مسلمان ها مؤمنین این قاعده که امام سجاد میگه رعایت نمی کنن. او نعزد ظالما، ما کمک دشمنیم. ما با پذیرش بیهجابی، پذیرش بیغیرتی، پذیرش بیحیایی، پذیرش بیناموسی، پذیرش فرهنگ دشمن، پوشش دشمن، غذایی که دشمن میخواد، پذیرش پیام‌های فرهنگی دشمن، داریم به دشمن کمک میکنیم. فکر میکنیم خیلی آدمای مثبتی هستیم. و این کلیپ شهید حاجی زاده رو نگاه کنید، یه جا داد میزنه سر یه تعدادی از بچه حزب الله که مگه نمیگم این دوربینا همراهتون نباشه، این گوشی ها همراهتون نباشه، این همراهتون باشه. نتانیاهو چی گفت؟ گفت هر کسی یه دونه از اینا داره تو خونه ماست. نه یه کسی کار سری داره، کار چیزی داره، این که نمیتونه، با این که نمیتونه بره اون رو انجام بده. شما حتی تو پروتکل خود دستگاه آخر این دوربین من بسته است، عقب بسته، جلو هم بسته. میگه آقا من دارم ازت فیلم برداری میکنم، از خودت، ناموس تو خونه. بعد طرف خیلی این چادرشون هم صفر میگیرن اینجوری، برای تو خیابون خانومه اینجوری چادرش هم صفر میگیره فقط، یا پوشیه میزن. بعد میره تو خونه شروع میکنه با این اس گرفتن. این چقدر مسخره است؟ اسرائیلی‌ها دارن می‌بیننش، آمریکایی‌ها دارن می‌بیننش، همه لخ دارن داشت عکس می‌گیرن. اونجا حیا نمی‌کنه دشمنای او دارن ازش فیلم می‌گیرن، عکس می‌گیرن، همه اینا رو هم دارن. بعد میاد بیرون پوشیه می‌زنه. یا مردشون هم همینطور. کمک به دشمن یعنی اینکه تو احکام شرعی رو رعایت نکنی. وقتی میگه باید رساله داشته باشی، مرجع تقلید داشته باشی، همین که نداشته باشی کمک به دشمنه. چون تو نمیتونی، ببین امام میگه ترک شکر تو رو میندازه تو وادی دشمن، کمک به دشمن. همین که تو شکر رو ترک بکنی، قرآن شیطان چی میگه؟ اصلا با امام سجاد علیه السلام کاری نداریم، آیه قرآن خوندم براتون دیگه. شیطان هر چهار تا حملش فقط آدمایی میتونن آسیب میبینن که به قول خود شیطان ولا تجد و اکثر هم شاکرین. اگه کسی شکر داشت رو صراط در مقابل حمله های چهارگانه شیطان قدرتمند وای میسه. شکر خدا، دیدن نعمت ها، دیدن لطف های خدا. اون زینب کبراست که بعد از اون همه مصائب اونقدر روحیه شکر داره که میفرماید چی؟ ما رأیت الا جمیلا. زیباست. انسانی که چسبیده به دنیا، آسایش دنیا، راحتی دنیا، نعمت‌های دنیا، لذت‌های دنیا، این نمیتونه به نعمت شکر برسه. لذا همیشه نق و قر داره، همیشه خودشو بدبخت میدونه، همیشه خودشو شکست خورده میدونه. همیشه وسط نعمت خداست، یه عالم نعمت داره، قدر نمیدونه، استراب دائما تو وجود این هست. چون شکرم نداره میخواد دائما وضعیت خودشو تغییر بده، به چیزای بالاتر دائما برسه، نمیرسه دیگه. خصوصیت‌های مؤمنانه رو از دست میده، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادیشو از دست میده. وقتی کسی رحمانیت و رحیمیت و آرامش و شادی رو از دست داد، این دیگه تو لشکر امام زمان نمیتونه باشه. این آدم دیگه اصلا نمیتونه کاری برای امام زمان بکنه. این مثل کسایی است، اون صدها نفری که به امام حسین گفتن آقا ما گرفتاریم، اجازه بده ما بریم، ما الان مشکلات داریم خودمون، الان نمیتونیم به امام کمک کنیم، عذر میخوایم، آقا ما نیستیم. الان چقدر آدمای با استعداد ما داریم، آدمای قدرتمند داریم که میتونن به لیاقت سربازی و حتی بالاتر سرداری امام زمان برسن، ولی چون خودشون رو درگیر مسائل زندگی و هوس بازی ها و زیاده خواهی ها کردن، خود به خود از بسیاری از عوامل تقرب امام زمان دور میشن، نمیتونن کاری برای امام زمان کنن. چرا؟ چون دائما مشغول تأمین هوس‌ها و زیاده‌خواهی‌های خودش. اینو الان ندارم تو زندگی، باید اون کارو بکنم، فعلا وقتم نمیرسه، فعلا میخوام این کارو کنم. هوس‌های مختلف، جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. طرف زندگیش داره نابود میشه، خودش تو معرض جهنمه، بهش میگه آقا برو این کارو بکن نجات پیدا میکنی. میگه من میخوام ارشد بخونم، الان دکترا میخوام بگیرم، وقت این کارا رو ندارم. خب برو با این دکترا میری جهنمت بالاتر میشه. چه هوسی الان تو داری؟ من دکترای بی موقع، ارشد بی موقع، درس بی موقع، تجارت بی موقع، شغل بی موقع که تو رو از خدا و دینت جدا میکنه. این زیاده خواهی ها و هوس ها و برنامه هایی که این عدم مهندسی آرزوها باعث میشه ما تا میایم بریم تو لشکر امام زمان، تا میایم بریم حسین زمانمون رو کمک کنیم و به درجه او برسیم. مگه تو یه عمر نگفتی اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله؟ من همون مقامی که تو پیش خدا داری رو میخوام. تا شرایطش فراهم میشه که من به اون مقام برسم، یه هوس جدید، یه انتخاب جدید، حالا یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه یا علمیه، شیطان به من پیشنهاد میده، منم قبول میکنم. بعد میگم آخ 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 من الان دیگه وقت ندارم، سرم شلوغه، دیگه نمیرسم. دعاتون میکنم دیگه، مد شده دیگه، الان دعاتون میکنیم انشاءالله شما موفق بشیم. من الان خودم برنامه دیگه دارم. خواستم این رو بگم خدمتون، اون ازود ظالمن دایرش خیلی گسترده است. خدا رحمت کنه آیت الله ممدوحی رو، میفهمود انسان سم بخره بده بچهش بخوره بمیره بچهش، گناهش کمتر از این است بری یه ماهواره بگیره بذاره تو خونش. باب تغییر اخلاق، اعمال و عقاید رو بچهش باز کنه، کمک دشمن نیستی؟ پذیرش فرهنگ دشمن بالاترین خدمت به دشمن و کمک به دشمن. لذا قرآن تأکید میکنه، این سوره اونقدر عظمت داره که میگه وقتی خواستید شما سر نماز هر سوره ای رو شروع کنید، پشیمون بشی میتونی ولش بکنی. الان مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا، بعد پنگ ولش کنی، انزلنا نمیخوام بخونم، میخوام یه چیزی بخونم. میگه خب ول کن برو اونو بخون، هر چی دوست داری. اما این سوره رو شروع بکنی دیگه نمیتونی ولش بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون، آی کافرا، لا اعبد ما تعبدون، من پیرو اون چیزی که شما پیروش هستید نیستم. نه اینکه اینجوری ترجمه کنیم که بعضیا ترجمه ضعیف کردن که من آن چرا که شما میپرستید نمیپرستم. نه، اعبدو یعنی من عبودیت و بندگی و اطاعت نمی کنم اون چیزی که شما دارید اطاعتش میکنید. من مرام و مسلک سبک و سبک زندگی شما رو پیروی نمی کنم. بعد طرف همه جور معصیت داره، کمک به دشمن داره، بعد میاد سر نماز میگه ایاک نعبدو، اون چه دروغیه. ایاک نعبدو یعنی من فقط تبعیت از روش زندگی که تو میگی میکنم. من تحت تاثیر دشمنان تو و غیر تو قرار نمیگیرم تو سبک زندگیم، تو ازدواجم، تربیت فرزندم، تو شوهرداری، تو زنداری، تو بچه داری، تو کار اقتصادی، تو هیچ کار دیگری من هیچ از هیچ کس دستورال من قبول نمیکنم. ایاک نعبدو معناش اینه، قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. همین باید وایسی محکم بگی آقا من از روش شما کمک نمی کنم، به شما هم کمک نمی کنم، از روش شما تبعیت نمی کنم، به شما هم کمک نمی کنم. ولی ما خیلی جاها داریم به دشمن کمک می کنیم، به ظالمین داریم کمک می کنیم. آقا فرمود حتی به یه نقوقر بی موقع به یک حرف حق بی موقع انسان دفعه میبینه خیانت میکنه به کشور خودش. حرف حق میزنه ولی بی موقع است، الان وقتش نیست. مگه عزیزانی که اعتراض داشتن به اوضاع اقتصادی حرف بد میزدن؟ نه. حرف غلط میزدن؟ نه. حق اعتراض نداشتن؟ نه. آدم های بدی بودن؟ نه. ولی به موقع یه حرکتی رو شروع کردن، دشمنم کاملا سوار شد. دیگر روز دوم دیگه دشمن کاملا روی این مسئله که خیلی ها عمدن هم زمینش رو فراهم کرده بودن سوار شد. نزدیک 4000 نفر کشته شدن. کی تو خونه اینا شریکه؟ کیا هستن؟ اون احمقایی که میگفتن چرا ما تو سوریه و لبنان باید بجنگیم؟ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، به ما چه؟ ما وقتی که اونجا جنگیدیم امام ما گفت اگر ما در سوریه نجنگیم کجا باید بجنگیم؟ در همدان و کرمانشاه. یعنی دشمن میاد تو خاک خودت به شما تجاوز میکنه، آدم میکشه، به هیچیتون رحم نمیکنه. و یه دم تحت تاثیر این افراد قرار گرفتن. آقا سوریه به ما چه، یمن به ما چه، فلسطین به ما چه، کجا به ما چه؟ چرا بودجه ها رو میبرن اونجا؟ بیایم به این فقرای خودمون کمک کنیم، از این حرفای ظاهر السلام. خب با سوریه رو از دست دادیم، دشمن کجا اومد با ما جنگید؟ اومد تو. اون موقع که تو سوریه میجنگیدیم کشور در امان بود، نوامیس در امان بودن، هیچکس هیچ اتفاقی براش نمیافتاد. یه عده مجاهدش از مقربان و اولیاء الهی، شهدای مدافع حرم و خانواده هاشون این بار رو به عهده گرفتن، نذاشتن حرم الهی یعنی جمهوری اسلامی آسیب ببین. دشمن همونجا زمین گیر کردن. قد ندونستیم دشمن حالا اومده تو. اون همه مدت در برخورده با داعشی ها اینا ما حدود 1000 خورده شهید دادیم. دشمن اومد تو 12 روز 4000 نفر کشته. فرقش اینه وقتی میاد تو دشمن. علی اصلا فهمید خاک بر سر ملتی که داخل کشور خودش، ملت داخل وطن خودش با دشمن درگیر شد. و این خاک تو سری یه مش آدم های ذلیل، نفهم، بی بصیرت به ما تحمیل میکنن که غزه به ما چه، افغانستان به ما چه، یمن به ما چه، فلسطین به ما چه. خب نتیجهش میشه همینی که الان داری میبینیم. دشمن تو خونه خودت میاد سر میبره. اون همه جه میلیارد ها، هزاران هزار میلیارد به سرمایه کشور لطمه میزن. پس خوب دقیق کنید، دایره کمک به دشمن بسیار حساسه. ولی امام تو دو تا کلمه گفته او نعزد ظالما، خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه کمک بشم برای ظالما. بی بصیرت ها، بی تقوا ها، خودشیفته ها، منافقی تو کشور ما هستن که همیشه هم عامل اختشاشات و دعواها و درگیری ها اینا بودن، کاملا قابل شناسایی هستن. شما ببینید تو کشور ما کدوم جناح همیشه این فتنه ها رو درست کرده؟ بی بصیرت ها، فاسقا، منافقین، همیشه زمین ساز حملات دشمن و موفقیت های دشمن در باره جبهه حق بودن. همیشه اینا زمین فراهم کردن برای دشمن. باز تأکید میکنم اماممون چی فرمود؟ فرمود امیرالمومنین در هیچ جنگ شکست نخورد. خب پس باز ظاهرا موفق میبوده دیگه، ولی امیرالمومنین شکست خورد تو، نه تو میدان نبرد، کجا؟ توی جنگ نرم، توی جنگ فرهنگی، مردم تحت تأثیر تبلیغات دشمن امیرالمومنین دروش رو خالی کردن، از زهرا دروش رو خالی کردن، امام مجتبی، سید الشهدا و 11 امام رو چنان دورشون رو خالی کردن که اینا وسط شیعیان و مسلمان راحت میگرفتن میکشتنشون، هم هیچ کس صداش در نمیومد. و این 14 هم همونطور که گفتم 1192 سال آواره است. کی عامل آوارگی امام زمانه؟ کی عامل این است که ما بفهمیم بابا یه بابا و یه امام متخصص معصوم، یه منجی جهانی داریم که اگر بریم کمکش کنیم تمام این 8 میلیارد نجات پیدا میکنن؟ ما حتی نتونستیم یه استغاثه رو تو کشورمون را بندازیم برای امام زمان که آقا قرآن میگه استغاثه نداشته باشید بهتون رحم نمی کنم، جمع شید دور هم استغاثه کنید. وقتی میگه آقا باید جمع شید، قرآن داره میگه، ما تکون نمی خوریم، قساوت قلب رو شما نگاه کنید، نمیریم استغاثه کنیم. دایره این کلام خیلی وسیعه، من دیگه الان نمیخوام در مورد سخن بگم چون بخشای بعدی هم به همین مربوط هستش. او نخذل ملحوفن، یعنی کمک نکنم به مظلومی که کمک لازم داره. اونجا میگه پناه میبرم از این که به ظالمی کمک کنم، اینجا میگه کمک نکنم به مظلومی که کمک احتیاج داره. بحثشو انشاءالله جلسه بعد خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.